بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه زمان، در جستجوی زمان از دست رفته.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 27، فصل 5، زمان و زنان. 1. زن مصدر ذات و جاودانگی زمان است و مرد هم مصدر گذشت زمان. برای همین است که زن در گذار زمان و در طول زمان هیچ رشد و تغییری منفی یا مثبت در امور ظاهری و دنیوی ندارد. و گویی زن امروز و 100 سال پیش و 1000 سال پیش یکیست و گویی در گذشت زمان حضوری فعال ندارد و فقط مصرف کننده محصولات مرد است و نیز تولید کننده مرد است، یعنی زاینده. همانطور که گذشت زمان به مثابه کالای تولید شده از جانب جاودانگی زمان است، همانطور که جاودانگی ذات زمان است و میرایی هم صفات و ماهیت و صورت زمان است. 2. به همین دلیل اخلاقیات و مذهب و معرفت در وجود زن یک امر ذاتی و فطری نیست، بلکه یا یک بازی است و حد اکثر هم نبردی بر علیه تمامیت خیشتن است و البته این نبرد و یا بازی فقط به واسطه حمایت و یا زور یک مرد امکان پذیر می باشد. 3. هر قاعده و قانونی حتی اگر یک استثناء داشته باشد دقیقاً برخواسته از همان استثناء است که به تدریج عمومیت یافته است و جنبه عام آن استثناء حقیقی آن است و در تنها موردی که ذاتاً مصداق دارد همان مورد استثناء است. زن استثنای مرد است. هر مردی در رابطه با زنش استثناست. 4. هر استثنایی عرصه ظهور جاودانگی زمان است و لذا زنجیره علیتی گذشت زمان را پاره می کند. زن آنتیقی است که مرد را در هر علت محکمی پوچ می سازد. زن برای آن است تا مرد احساس خدایی نکند، احساس جاودانگی و کمال. زن عنصر ضد تاریخ است، ضد احساس میرایی و نابودی. 5. چیزی به معنا و تحت عنوان سنت مادران وجود ندارد. سنت همواره سنت پدران است، سنت مردان. زن حیات و هستی فلبدائه دارد، اکنونیت، جاودانگی. زن اهل حال است و مرد اهل گذشته. 6. زن عنصر و جوهر انقلاب است و لذا خودش انقلابی نیست، بلکه مرد را انقلابی می کند و وادار به شکستن سنت یعنی گذشت زمان می نماید. 7. مرد ذاتاً گذرنده است زیرا اسیر زمان است، ولذا زن همواره مرد را خیانتکار می‌بیند و هر آن در حال ارتکاب خیانت. بدبینی و شکاکیت زن درباره مرد امری طبیعی و واقعی و برحق است. 8. نسبت زن به مرد عین نسبت زمان است به گذشت زمان. نسبت جاودانگی با تاریخ، نسبت بودن با شدن. زن هست و مرد همواره می‌شود. 9. زن به مثابه اصل و باطن مرد است، همانطور که جاودانگی گوهری میرایی است و زمان گوهری گذار و تغییر است. 10. زن ام است و مرد هم امام است. زن رهبری است و مرد هم رهبر است. زن سلطنت می کند و از هر نوع مسئولیتی مبراست و مرد هم حکومت می کند و همه مسئولیت ها با اوست، ولی باطنن واقعیت عکس این وضع است. 11. مرد بازی می کند و خود را می آزماید و زن به خودش مطمئن است و لذا فقط زندگی می کند. 12. زن هرگز دچار پشیمانی جدی و بنیادی نمی گردد، ولی مرد همواره دچار پشیمانی و حسرت است زیرا در گذار زمان است و میرایی را تجربه می کند. 13. یک زن 14 ساله و 40 ساله و 70 ساله باطنن هیچ فرقی ندارند در احساس و باور و انگیزه ها و روش زندگی. زن ثابت است، بودن محض است. 14. آنچه که اعتقادات و معارف و دانش و تربیت و تمدن نامیده می شود در دل زن کمترین اعتبار و قوت و باوری پدید نمی آورد. زن در این امور فقط می تواند تظاهر کند تا نظر مرد را جلب نماید. 15. هر آنچه که در تاریخ و گذر زمان به دست آمده است، در نظر زن هیچ اعتبار وجدانی ندارد. 16. همه مردان در نزد زن یکی هستند، الا مردان عارف. 17. زن فقط مردی را تحمل می کند و به او وفا می نماید که در چشم و دل و ذهن آن مرد بهترین زن جهان باشد. هرگاه این امتیاز جهانی شکسته شد، آن مرد هم برای زن مرده به حساب می آید و بود و نبودش یکسان است و این برحق است. 18. رابطه زن و مرد رابطه بین عاطفه و شناخت است در درجات گوناگونش. رابطه عشق و معرفت، رابطه بودن و شدن، رابطه جاودانگی و میرایی. 19. مردی که همسرش را بهترین زن جهان نداند، زناکار است، باطنن و به تدریج ظاهرن. زنی هم که شوهرش را بهترین شوهر جهان برای خود نبیند همینطور است. 20. خیانت و زنا و جفا در رابطه زناشویی به معنای رخت بربستن گوهری جاودانگی از آن رابطه است. 21. ذاتن این مرد است که به زن نیاز دارد و نه به عکس. نیازهای زن به مرد به روش‌ها و درجات و گونه‌های دیگری هم برآورده شدنی است، همانطور که ذاتن کودک است که به مادر نیاز دارد. زن می‌تواند نیازش را به واسطه عروسک هم برآورده سازد. 22. مرد در رابطه با زنش جبران دروغگو می شود، زیرا در گذار تباه کننده زمان قرار دارد، ولی زن اساساً جفاکار و بیوفاست، زیرا بی نیاز است. 23. نیاز زن به مرد به عنوان شوهر اساساً بارگیری و کودکی یافتن است و حمایت مادی شدن. این دنیاست هم بدون مردی که شوهر باشد ممکن است. 24. زن به لحاظ وجودی فقط مردی را کامل می داند و با وی تا به آخر وفا می کند که آن مرد او را بپرستد و به همان شدت به وی امر کند. و جمع این دو وضع فقط در مردان انگشت شماری ممکن می آید. زیرا عموماً مردی که عاشق است امر نمی کند و مردی که امر می کند عاشق نیست. اتحاد عشق و امر همان اتحاد زمان و میرایی است. اتحاد عدم و وجود. 25. زن همواره سعی می کند تا به شوهرش ثابت کند که اصلا به وی نیازی ندارد و این مرد است که محتاج ابدی اوست. مرد اگر این امر را نپذیرد، دست به یک نبرد بی پایان با زنش زده است و اگر این امر را بپذیرد، زنش را به خطا انداخته است و چه بسا به خیانت. 26. رابطه جنسی بین زن و مرد برای زن تجربه میرایی است و برای مرد تجربه جاودانگی. لذا این رابطه برای مرد یک نیاز ذاتی است ولی برای زن یک هوس گذرا. 27. طلاق برای زن به مثابه بازیابی زمان از دست رفته است و رهایی از میرایی است، ولی برای مرد درست به عکس می باشد. ولی زن طلاق گرفته تظاهر به عکس این وضع می کند. 28. اندوه و افسوس و گریه زن برای هر چیزی باطنن دروغین است و فقط برای رعایت اخلاقی است که از آن مرد می باشد. ولی مرد در حال گریه و اندوهش بیش از هر زمانی صادق است. 29. آنگاه که زن به امر معرفت و عقل تندر می دهد، یا مبدل به شیطان می شود و یا اسطوره می گردد، یا روسفی می گردد و یا قدیسه. 30. زن به ندرت عاشق می شود، ولی اگر عاشق شود از قدرت نابود کنندگی بی پایانی برخوردار می گردد و تمامی اخلاق و تمدن و مصلحت مردانه را جنون آسا لگدمال می سازد و خط بطلان بر تاریخ و سنت مردانه می کشد و کمترین حراسی ندارد و مظهر تحقق جاودانگی می شود. 31. برابری زن و مرد یعنی برابری وجود و عدم، و این جنون‌آمیزترین و تباه کننده ترین و حسرت زاترین برابری هاست. تساوی ثبات و تغییر یعنی نیهیلیسم کامل. زنی که سیگار می کشد، شلوار می پوشد، درس می خواند، رأی می دهد، اسلحه حمل می کند و آدم می کشد، دیگر زن نیست و جاودانگیش از دست رفته است. و لذا چنین زنی خصم جان مرد است. چنین زنی یک برزخ است و خطرناکترین موجود عالم است. چون این زنی مرد نشده است، بلکه شیطان شده است. جاودانگی به اسارت شیطان در آمده است، به اسارت عدم، به اسارت مرد. 32. نبرد بین زنان همچون نبرد خدایان است، بس لطیف و نامرئی و متافیزیکی، ولی نبرد بین مردان عموماً نبرد بین کودکان است، بس نمایشی و توخالی. 33. نبرد بین زن و مرد نبرد بین آنچه هست و آنچه باید باشد است، نهایتاً آنچه که هست پیروز می شود. زن. 34. زن تغییر ناپذیر است، همچون چیزی که فقط هست به طور جاودانه، ولذا نیازی به تغییر ندارد، زیرا هر تغییری به قصد جاودانگی است. 35. تغییرات زن هیچ عمیق‌تر از آرایش کردن نیست. 36. هر تغییر راه و روشی که زن پیش می‌گیرد برای تغییر نکردن باطنی است و اثبات و تحقق این امر که به خودی خود کامل است. 37. مرد برای تلاش‌های خود اگر زنی را به عنوان حامی نداشته باشد هرگز تلاشی نمی‌کند. 38. این مرد است که باید مستمراً تغییر و تحول یابد تا آنجا که دیگر تغییر ناپذیر گردد، یعنی جاودانه عین زن. 39. مردی که زنی مردوار داشته باشد هیچ تغییری نمی کند و نهایتاً زنوار می شود، هیچ ابدی. 40. هرچه گشتم هنوز مردی نیافتم که چون من تا این حد زنان را از پیر و جوان و زشت و زیبا و مؤمن و کافر همه را دوست داشته باشد و در وجودشان تا این حد حیران گردد و از آنان تا این حد اثر و تغییر پذیرد. به نظر من زنان هیچ گناه نابخشودنی ندارند الا گناه همسان مرد شدن، هیچ ابدی. 41. زن به واسطه هنرها عقیم می شود و به واسطه تحصیلات مدرسه ای احمق می گردد و به واسطه تعلیمات دینی منافق و بیدین از آب در می آید و به واسطه برابری با مرد نابود می گردد و به واسطه مسکرات می گندد. 42. زن باید حتی به مرد نگاه هم نکند، نه ظاهرن و نه باطنن، حتی به شوهرش. این گونه است که زن همان گونه که هست به عنوان مظهر جاودانگی و بهشت آشکار می شود. زن باید به چنین وضعی رجعت کند. 43. بهترین زن همانا زن عرصه قبل از مدرنیت است و بهترین مرد هم مرد عرصه بعد از مدرنیت است. 44. مدرنیت عرصه توحش زن و جنون مرد است، زیرا عرصه برابری زن و مرد است، عرصه برابری وجود و عدم، عرصه برابرسازی عاشق و معشوق. 45. زن به میزانی که بی نیازی و جاودانگی خود را نمی شناسد به سوی مردواری می رود که همان سمت دریوزگی و فساد و خفت اوست و اسارت او به دست مردان، و نیز به سوی زشتی روحانی جمال می رود و لذا در ابتلا به گذار زمان مستمرن محتاج آرایش بیشتر می شود. تا جراحی پلاستیک. فصل ششم، زمان و خواب. 1. خواب کامل عرصه تجربه رهایی از گذشت زمان است، رهایی از پیری و مستی و مرگ، عرصه تجربه جاودانگی زمان. انسان در ساعات خواب بسیار کمتر از دوران بیداریش پیر می شود. ماجرای اصحاب کهف سندی واقعی از این حقیقت است، زیرا آنها در خواب کامل فرو رفته بودند. عرصه خواب عرصه بیگناهی است، زیرا زمان یا نمی گذرد در انسان و یا بسیار کند است. این است که خوابیدن به لحاظ مذهبی نوعی عبادت و تقوا است و لذا موجب احیای تن و دل و روان می گردد. در عرصه خواب کامل زمان نه تنها در انسان باز می ایستد بلکه به پس می رود، رجعت می کند به ذات خودش و به حریم جاودانگی که خداست نزدیک می شود. و این است که قرآن خواب را نوعی مرگ موقتی و خفیف می داند که در آن حال نفس انسان به سوی خدا بالا می رود. 2. اکثریت مردم چون با گذشت زمان در ستیز هستند، در زمان به پیش نمی روند تا به آخر آن که کرانه جاودانگی است برسند و به بیداری کامل نائل آیند، و و لذا شناختی هم که در جریان این نبرد کسب می کنند تباه کننده و باطل شونده است و آنها بدون این که در جریان زمان به لحاظ معرفتی پیر شوند فقط به لحاظ جسمانی پیر می شوند. در حالی که به لحاظ انسانی هنوز در خواب غریزی دوران کودکی و نوجوانی باقی می مانند. و این است که پیامبر اسلام می فرماید اکثر مردمان در خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند. خواب حیوانی 3. خواب شبانه در نظر مرگ ستیزان از دست رفته ترین زمانها محسوب می شود و لذا خواب راحت و طبیعی هم ندارند، در حالی که حقیقت عکس تصور آنهاست و در عالم خواب بخشی از زمان از دست رفته بیداری به دست می آید و باز می گردد و به همین دلیل بدون خواب امکان ادامه زندگی نیست و آنهایی که دچار بیماری بیخوابی و بدخوابی هستند به تدریج از سیر طبیعی زندگی خارج می شوند و زمان بیداری را هم از دست می دهند. 4. اشد اوج بازیابی زمان از دست رفته را من شبها داشتم در شب زنده‌داری ها و روزها که عرصه از دست دادن زمان است خوابیدم. مسئله در رخت خواب بودن نیست، بلکه مسئله شب و روز است. خواب شب به کلی و ذاتن از خواب روز متفاوت است، زیرا شبها هنگام ذکر است، هنگام به یادآوری و بازیابی زمان تباه شده. شب زنده‌داری با تفکر و ذکر و عبادت و استغراق در خیشتن مانع این می شود که انسان در جریان گذشت زمان قرار گیرد و در عالم خاک فرسوده و تباه گردد. من عمری است که نان به نرخ روز نخوردم، بلکه رزق به نرخ شب بردم، به نرخ ماه. من نگهبان ماه گشتم و تا ماه در آسمان است من به خواب نمی روم. بین من و ماه پیوندی ذاتی برقرار گشته است و این پیوند در برای آگاهی و اراده من رخ داده است و این کلام پیامبر و ائمه اطهار را باور و درک کردم که می گویند مؤمنان ما قمری هستند، یعنی ماه زده، مه پرست. در سال 1360 هجری شمسی در آمریکا به ماه افتادم و ماه در من افتاد و تا کنون ادامه دارد. این واقعه به عینه اتفاق افتاد و بعدها هم بارها تکرار شد در بیداری و نخواب. 5. شبها قول خداوند در قلوب شما بسیار شدید است و روزها همچون چوب خشکی بر آب شناورید. قرآن. این واضح ترین وضع من در طی این 20 سال اخیر بوده است و مستمرن هم شدیدتر گردیده است. این یک بیان مثالی و سمبولیک نیست، بلکه عین واقعیت است. شبها در حال قواسی هستم و روزها چه در خواب و چه در بیدار دقیقا مثل قطعه چوب خشکی بر روی آب شناورم و این شناوری برای من عین حس واقعی بوده است و آنگاه که روزها میخوابم بارها با تکانهای گاه شدید امواجی که گویا قایق رها شده ای را میلرزاند و بالا و پایین میکند به خود میآیم و بیدار میشوم. هرچند که در خواب روزانه در هوشیاری کامل هستم و همه صداها و وقایع اطرافم را ناظرم و درک می کنم. در این حال که اکثرا رویا هم می بینم که این حقایق باطنی من است. من سال هاست از آن خوابی که اکثر مردم می کنند بی نصیب هستم و میلی هم به آن ندارم و در هر ماهی گاه یکی دو شب خود به خود به طرز عجیبی همان اول شب خوابم می گیرد که خوابی سنگین است و ناگاه غرق می شوم که معمولاً یکی دو ساعت بیشتر نیست و گاه هم شبی تا صبح رخ می دهد که خوابی بسیار عمیق و سنگین است و حتی هیچ رویایی را هم به یاد نمی آورم. ما بقی همه انواع بیداری است و در خواب روزانم مستمرن غرق در تفکری آگاهانه و مشاهدات و مکاشفات معرفتی و بصیرتی می باشم و گاه افکار خود را به صورت تصویری می‌بینم که اصلا از جنس رویای معمولی نیست و عین هوشیاری است و شاید بتوان آن را رویای صادقه نامید، بازیافت زمانی که هر آن در حال از دست رفتن است. 6. جاودانگی همان بیداری و هوشیاری و حیات زمان است و گذشت زمان هم به مثابه خواب و مرگ و بیهوشی زمان است. 7. آن که شبها بیدار باشد می تواند در روزها رویاهای خود را عیناً در واقعیت ببیند. 8. آنچه در این کتاب نمایانده می شود، گذشت زمان در آینه جاودانگی است، مرگ در آینه حیات، نیستی در آینه هستی و بطالت در آینه حقیقت است، تعبیر خواب و بلکه تعین خواب، خواب مرگ و نیستی. 9. خوابیدن حرکتی در خلاف جریان زمان است و آنچه که رویاهای عالم خواب نامیده می شود، حاصل این تقابل و رجعت در زمان است. تعبیر واقعی خواب به مثابه نعل وارون زدن است و ارزش‌ها و معانی وقایع عالم خواب را درست معکوس نمودن. مثلا مردن در خواب به معنای حیات مجدد است. سقوط نمودن به معنای رشد است و شکست شدن به معنای ثروتمند شدن است. هم‌آغوشی به معنای جدایی است، گریه به معنای شادی است و عروسی به معنای عزایی است و الی آخر. و جالبتر این که همین وقایع در عالم بیداری هم باطنن و نهایتن معانی وارونه دارند. مثلا کسی که ثروتمند می شود به لحاظ باطنی و انسانی و قدرت خرج کردن گدا و دریوزه و خسیس می شود و رزق خودش تنگ می گردد و عیش دنیوی هم بر وی حرام می آید و لقمه نانی راحت از گلویش پایین نمی رود. پس در واقع فقیر شده است، ولی به نظر می آید که غنی شده است، درست مثل تعبیر خواب. 10. به نظر من مردم در خواب نیستند، بلکه خود خواب هستند. مکان خواب، قانون خواب، موجودیت خواب. و یک عارف انسانی نیست که بیدار شده باشد، بلکه خود بیداری است. مکان بیداری، موجودیت بیداری. 11. آنچه که مردم در بیداری می‌بینند رویای واقعیت است و آنچه در خواب می‌بینند خود واقعیت است که عمدتاً به یادش نمی‌آورند مگر شکسته و مسخ شده و وارونه. بنابراین وقایع عالم بیداری نیز همچون وقایع عالم رویا بایستی واژگونه و معکوس گردد و معنایش به ضد خود تبدیل شود تا واقعیت اصلیش پیدا و مفهوم گردد. مردم غیر واقعی هستند. 12. زمان به سر وجودی و ذاتی خواب و نسیان و از خود بیگانگی است. از خود بیگانگی وجودی به سر نیست شدن و در این حال به سر هستی و به خود آمدن. 13. اندیشه و استغراق در خیشتن از حس زمان به مثابه ورود به وضعیتی است که بود و نبود از آن برمیخیزد. وضعیتی که منشأ همه ازداد و معانی و احساسات است. 14. حدود 20 سال پیش، سرآغاز بنیادین ورود من به عرصه معرفت و حکمت توحیدی از تأمل و تعمق من در باره ذات زمان شروع شد که این آغاز منجر شد به دیدار با سقراط در عین بیداری. حدود ساعت 3 بعد از ظهر در اواخر پاییزی آفتابی در دازگاره. با این واقعه حدود 2 هفته برای من همچون 24 ساعت گذشت. از مقدار غذایی که خورده بودم این واقعه را درک و باور کردم. گویی در وضعیت بسیار نزدیک به بیزمانی قرار گرفته بودم. جاودانگی که عین تجربه فنا بود. یک رویای صادقه و یک خواب واقعی بود، در حالی که در فضای بیرون از کلبه در آفتاب نشسته بودم و سقراط را در همان مکان واقعی آنجا دیدار کردم بی هیچ گفتگویی. از این دیدار به بعد به تدریج احساس کردم که بسیاری از معماهای فکری و فلسفی و معرفتی در وجود من گشوده و درک می شود و من به آسانی قادر به فهم و لمس و باور بسیاری از حقایق متافیزیکی و اسرار حکمت می شدم و به تدریج با بسیاری از بزرگان دین و حکمت و علم و ادب جهان مخشور و متحد می شدم و آنها را با تمام وجود لمس و درک می نمودم و ذخیره های معرفتی آنها را می یافتم، مثل فلوتین، لاوتزو، بودا، زرتشت، موسی، مسیح، محمد و علی و نیز دانشمندان و هنرمندان و حکیمانی مثل اینشتین، وانگوگ، رامبو، پو، چخوف، مارکس، نیچه و داستایوفسکی. من در حقیقت در هر مرحله با یکی از این بزرگان در باطن خودم محشور می شدم و گاهی هم در خواب یا بیداری آنها را می دیدم و آنها علم و معرفت و مسائل خود را به من منتقل می کردند. این به معنای رجعت در زمان است که من از برکت شب زنده‌داری هایم از این خزائن بشری برخوردار می شدم. اینها معلمین و مربیان و پیران باطن من بودند که نوبت به نوبت بر من وارد می شدند و تعلیمات و هدایتشان را به انجام می رسانیدند و می رفتند. دکتر شریعتی با مرگش نخستین معلمی بود که بر من وارد شد و تا سالها در وجودم حضور کامل داشت. پس از وی سقراط بود تا آنجا که یادم هست. و آخرین کسی که با وی با تمام وجود مشهور گشتم پیامبر اسلام بود. اینها همه واقعیت وجودی ذکر و صلات بود. 15. خواب شبانه بر حسب ظاهر از دست رفته ترین بخش عمر هر فردی محسوب می شود که لااقل حدود ثلث عمر است. و در این حال اگر از محاسبه زمان نجومی خارج شویم، هر کسی لذیذترین مراحل عمرش را خوابش می داند، مخصوصا در نیمه دوم عمر. هرچند که بسیاری در این نیمه دوم از این لذت افسانه‌ای کمابیش محروم می شوند. انسان در نیمه دوم عمر است که قدر خواب را به طرز غیر قابل فهمی درک می کند. این لذت جاودانگی و نامیرایی است، زیرا انسان در عالم خواب از غارت گذشته زمان در امان است. این مسئولیت جادویی را به ندرت درک و باور می کنند. این از جنس لذت و شکران مرگ است که حیات و هستی را از دست برد گذشته زمان نجات می دهد. نجاتی جز مرگ وجود ندارد و خواب تجربه خفیف و مقدماتی از این نجات عظیم است. 16. آن که به هنگام خواب بیدار می ماند بر آستانه نجات قرار می گیرد و نجات را می یابد. در این حال این یک نعمت و توفیق عظیم خدادادی است که البته به همه داده می شود، ولی اندکند که قدر آن را دریافته و قبولش می کنند و در آن می مانند و فرار نمی کنند. کسی که شب را به روز ترجیح می دهد عملا آخرت را بر دنیا و متافیزیک را بر فیزیک ترجیح داده است و این رجحانی عظیم و انتخابی کبیر است که در واقعیت زندگی رخ می دهد و لذا طرفدارانی و سندک دارد. 17. اگر خواب لذت بخشتر از بیداری و حیات بخشتر از بیداری است، پس مرگ و فنا هم زندگی بخشتر و هستی بخشتر از زندگی و بقاست و نبودن بوداتر از بودن است و مردگان زنده ترند. 18. شب زندداری ها عرصه عالم غیب است، عالم متافیزیک، ملائک و ارواح طیبه و شیاطین و ارواح خبیثه. شب زندداران عیاش با شیاطین و پلیدی ها محشور می شوند و مبدل به تبهکارانی بزرگ می شوند و شب زندداران ذاکر و با معرفت هم با پیام آوران حق محشور می شوند و رشد می یابند. شب زندداری به واسطه مسکرات و مواد مخدر موجب تباهی و فساد است و روزها فرد را به اشد تباهی گذشته زمان مبتلا می سازد. 19. فرق شب و روز و فرق خواب و بیداری یکی از عظیمترین و مهمترین فرق هاست و جز اهل معرفت و کسانی که به واسطه تفکر و ذکر و تعمق شب زندداری می کنند به این راز بزرگ واقف نمی شوند. 20. دوستی با شب زندداران اهل معرفت دوستی با دست غیب خداست. 21. به خواب رفتن دقیقاً واقعی فرو رفتن در خیشتن و در خیشتن قباسی نمودن است. بنابراین خواب شناسی به مثابه واقعی ترین معرفت نفس است و لذا کسی که در شب نمی خوابد و بر خواب خود فائق می آید می تواند بر باطن خود راه یابد و خود را بشناسد. عرفان محصول شب زنده‌داری است، زیرا به خواب رفتن همان در خود افتادن است و بر جهان برون چشم بستن و روی به آخرت نمودن، روی به عالم غیب نمودن و مکاشفه در متافیزیک کردن و روی به کانون جاودانگی کردن و از تباهی گذشته زمان که مخصوص عالم برون است رهیدن. خوابیدن ذاتاً یک واقعه روحانی و مکاشفه غیبی است و لذا ذاتاً عبادت است و برای کسی که شب نمی خوابد برترین عبادت هاست. خداشناسی و شب زندداری متفکران امری واحد است و بدون شب زندداری خودشناسی و خداشناسی مقدور نیست و هیچ شناختی پایدار هم مقدور نیست.